بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. مبهوت مانده فلسفه از این کمالها، از لطف او گرفته زبانها مجالها. یک لحظه مصطفی و همان لحظه مرتضی است، یک جا ظهور کرده جمال و جلال ها. از بوسه بوسه های پیمبر به دست هاش، هر دو رسیده اند به اوج کمال ها. با یک خطاب کار نبی کونه کرد و گفت: تنها علی است مرز حرام و حلال ها. سکان عرش و رشته خلقت به دست اوست، ترسی نداشت در دل خود از جدالها. نفرین اگر نکرد به امر امام بود، او فاطمه است مظهر این امتثالها. آن روز اگر بلال از آن شکست خواند، امروز روی معزنه ها ما بلالها با روزه می کشیم وسط پای کوچه را، بعد از گذشت این همه از عمر سالها. سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، همه شما فارسی زبانانی که از هر نقطه این کره خاکی این شبکه محترم رو برای همراهی کردن انتخاب کردید. خدا رو شکر می‌کنیم که امشب هم مثل شب‌های گذشته در ایام فاطمیه فرصت پیدا کردیم که در کنار شما عزیزان باشیم و از حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها بگیم و بشنویم. ان شاءالله که خداوند به ما توفیق بده مطالبی رو بگیم و بشنویم که مورد رضای خودش باشه. انشالله امشب هم تا ساعت 10:30 در کنار شما خواهیم بود و از شما عزیزان هم دعوت میکنیم که توی برنامه امشب مشارکت بکنید با شمارهایی که زیرنویس میشه و نظرها و سوالات خودتون رو در مورد موضوع برنامه حتما مطرح بفرمایید. امشب افتخار همراهی و میزبانی استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین پور امینی رو خدای بنده نصیب بنده کرده. جناب استاد، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر باشه. ایام خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین ولعنت الله على اعدائهم اعداء الدين اجمعين. السلام على فاطمه ایتها الصدیقه الشهیده. عرض سلام دارم بنده هم خدمت حضرت عالی
ارادتمندی استاد
و همه عزیزان بیننده ای که این برنامه بسیار خوب رو از شبکه جهانی ولایت دنبال میکنن و میبینن. در خدمت شما هستیم.
زنده باشید انشالله. خب جناب استاد، بهانه دور هم جمع شدن ما حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها و مصائبی است که بر اون حضرت وارد شد. اگه صلاح میدونید برای ورود بخشی از معارف ناب فاطمی رو برای ما بفرمایید که انشالله استفاده بکنیم.
من همین الان که این بحث عنوان شد که یه مقدمه داشته باشیم، به ذهنم رسید که چه بگم.
بله.
این معنا خطور کرد به ذهن بنده که یک نیم نگاهی به گذشته داشته باشیم و یک نگاهی به حال.
بله.
نسبت به صدیقه کبرا سلام الله علیها. خب ما جریان حد که حرمت با اون حمله به خانه این بزرگوار رو داریم که اون خانه مربوط به خداست، خانه ایست که مربوط به رسول خدا و امیر مؤمنان و فاطمه زهراست.
بله.
این خانه عادی نیست. خب به حسب ظاهر حمله کردن، تهدید به آتش بود و عرضم به حضورتون که میان در و دیوار قرار گرفتن حضرت صدیقه شهید رو داریم و شهادت حضرت محسن رو داریم.
بله.
که یک برخورد فیزیکی است.
درست.
دوره رسول اکرم هم بود در قالب اون جنگ ها، دوره سید الشهدا بود و فاجعه کربلا.
بله.
آیا جنگ تمام شد؟ این جنگی که در قالب سخت افزار بود تمام شد؟ اگر تمام شده بود که میگفتیم تمام شده، ولی مشکل همینه که تمام نشده، منتها قالب عوض
شده.
از اون حالت سخت افزاری تبدیل به نرم افزاری شده.
بله.
اگر تا دیروز آتش بود و هیزم بود و نیزه بود و شمشیر بود و زهر در میان غذا و میوه بود، امروز همون شمشیر و همون نیزه و همون زهر و همون آتش و همونها در قالب شبهات به خورد ما و به خورد نسل جوان ما میدن، اون هم نسل پاکی که در ریز قضایا نیستن.
بعد
مردم به صورت عادی و فطری علاقه به خدا دارن، علاقه به پیغمبر دارن، علاقه به رسول اکرم و ائمه معصومین دارن و این مطابقت داره با فطرت پاکشون به صورت عادی و طبیعی،
همونطور که میفرمایید. بعد
اما یک دفعه در قالب فرض کنید از فضای حالا مجازی، شبکه‌های ماهواره‌ای و چه بسا یه عده هم تشخیص ندن، مثلا اون شبکه عنوانی داره که با معنون نمی‌سازه.
بله.
نمیگه من این شبکه زهرآلوده،
ظاهر با باطن نمیخونه.
دم از خدا میزنه، دم از نمیدونم، حالا اسامیش رو نمیخوام بگم. خب کسی که خالی ذهنه دفعه اول مواجه میشه، میگه اینها چی میگن، چطور نشنیدیم، و حداقلش یک شبهه ایجاد میشه.
بله.
گرچه این خودش یک به اصطلاح برکتی به همراه داره که حالا که شبهه رو خودشون عرضه میکنن، جواب رو هم باید مفصل و کامل بدیم. اگر اون شبهه رو اینا مطرح نکنن، یه قدری ما ملاحظه میکردیم.
بله.
ولی وقتی که اونها خدشکنی میکنن، ما مجبور میشیم برای تبیین قضایا و روشن شدن قضایا و ریشه یابی اون، ما هم خیلی رک و صریح مطلب رو عنوان کنیم.
چون اگر جنبه ای از اون شبهه برطرف نشه، شنونده ممکنه فکر کنه که اون شبهه درست بوده.
همینجوره.
و ما به اجبار باید تمام زوایاش رو حتما روشن بکنیم که اونها در تلاششون برای ترور شخصیتی حضرات معصومین علیهم السلام موفق نباشن، به لطف خدای متعال.
بله، مطلب کاملا همینطوره، با اضافه به این که کسی که میخواد شبهه ای رو مطرح کنه باید این جوانمردی رو داشته باشه که در مقام نقل مطالب امین باشه، نه اینکه بیاد یک قطعه ای رو برداره و برخورد گزینشی داشته باشه.
بله.
که من توضیح میدم در ضمن صحبت.
بسیار عالی. این نکته که فرمودید از ترفندهای دشمنانه و شما الحمدلله واقف هستید که انشالله در جای خودش برامون توضیح خواهید داد. خیلی متشکرم شما استاد. اگه موافق باشید بپردازیم به شبهات که مطرح شده و آنها رو ببینیم، بعد از اون در خدمت شما باشیم.
در خدمت.
بفرمایید.
حدیثی رو که حضرت فاطمه از حضرت علی ناراحت میشه بابت خواستگاریش از دختر ابوجهل، اون رو عرض کردم خدمتتون. شما این حالا البته حکمتی داشت که اینا رو برای ما گفتین، ولی اون حدیث منظور نظر حقیر بود.
بله بله، حدیثی که اون در علل الشرائع این حدیث آمده است، در علل الشرائع و دیگر کتب شیعه آمده است که حضرت علی به خواستگاری دختر ابوجهل رفت. ملاحظه بفرمایید، بعد از این که کتاب علل الشرائع سلسله راویان رو ذکر میکنه، میرسه به جایی که میگه انه جاء شقی من الاشقیا، یک آدم بدبختی آمد نزد حضرت فاطمه. فقال لها اما علمت ان علی قد خطب بنت ابی جهل، میگه که حضرت فاطمه گفت فقالت حقا ما تقول، درست میگی واقعا اینطور شده، میگه که این اتفاق فشتد غم فاطمه، این هم غم حضرت فاطمه بسیار اندوهگین شد، اینقدر اندوهگین شد که همه فرزندان خود حضرت حسن و حضرت حسین و ام کلثوم و همه را گرفت و خونی پدر تشریف بردن و حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و اتاق فرمان و حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بعد از این اتفاق خواست و گفت که فکا کشته، چقدر انسانهای مظلوم را آزار داده ای علی، خطاب حضرت علی بود، حضرت رسول به حضرت علی میگه. اینجا بود که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم به حضرت علی میگه اما علمت ان فاطمه بضعت مني من آذاها فقط آذاني ومن آذاها فقط آذى الله ومن آذاني فقط آذى الله، ای علی مگر نمیدونی که فاطمه پارتن منه؟ ملاحظه بفرمایید، روایت این بحث اما علمت ان فاطمه بضعت مني در مورد حضرت علیه. آقایون اینو بحث قیچی میکنن و میگن ببین ابوبکر و عمر این اتفاق افتاد، نه، این روایت قصه و سبب ورود این حدیث حضرت علی است و این هم در کتاب علل الشرائع که خدمت شما عرض کردم. برادر عزیز سوال دومتون میشه.
شبتون بخیر باشه بیننده های عزیز، شما همچنان شهیده ولایت رو از شبکه جهانی ولایت میبینید و همراهی میکنید، خیلی متشکرم از انتخابتون. به اتفاق این شبه رو جناب استاد پور امینی عزیز دیدیم و شنیدیم که روایت بضعت منی حضرت رسول نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها رو با توجه به ماجرایی که شنیدیم مطرح کردن. در مورد صحت و سقم شما میفرمایید؟
بله، عرضم به حضورتون که نباید تعجب کرد از مدرسه بنی امیه. مدرسه بنی امیه و حکومت اموی چند تا کار کردن. یکی از کارهایی که کردن این بود که فضائل آقا امیرالمؤمنین رو تا اونجا که تونستن کتمان کردن.
بله،
نسبت به شیعیان و موالیان امیرالمؤمنین تا اونجا که تونستن سخت گیری کردن. حتی معاویه نوشت که اقتلوا علی المظنه، احتیاج نیست که براتون علم پیدا بشه، گمان کنید طرف از شیعیان و موالیان امیرالمؤمنین هست، تصفیهش کنید. برخورد فیزیکی این چنینی.
بله،
از اون طرف هم ممنوع شد تدوین روایات مدتها و یکی از مهمترین اسبابش هم همینه و علتش همینه که فضائلی که وجود داره نسبت به امیر المؤمنین این پخش نشه. نقطه مقابل برداشتن احادیث مشابه سازی راه انداختن، مثلا در مقام الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه برداشتن گفتن که ابو بکر و عمر سیدا کهول اهل الجنه.
عجب.
یعنی احادیثی که از زبان رسول اکرم مربوط به امیر المؤمنین مربوط به خاندانم و اطرت طاهرینش هست مشابه درست کردن برای دیگران
که فقط این بزرگواران در نهایت فضیلت نباشن
و به اصطلاح اون حدیث رو از اون کارایی بیاندازن.
بله،
گرچه نوعاً مبتلا به ضعف سندی است حتی در نگاه خودشون. مثلا داریم راجع به معاویه به سمارت ابن مجندب گفت که بیا بگو این آیه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله که مربوط به امیرالمؤمنین در لیلة المبیت هست،
بله.
بیا بگو این آیه مربوط به عبدالرحمن ابن ملجم مرادیه.
عجب.
گفت خب چقدر میری معامله؟ 100,000 درهم. گفت نه کمه. 200,000 درهم. گفت کمه. 300,000 درهم. گفت کمه. گفت 400,000 درهم. گفت خیلی خوب
معامله کرد.
400,000 درهم گرفت و این مطلب کذب رو گفت. سفره معاویه پهن شد در شام و افرادی که ضعیف الایمان بودن جذب سفره معاویه شدن.
بله.
از مدینه آمدن عده‌ای، برخی حتی به اصطلاح عنوان صحابه را هم داشتن و این به درد معاویه میخوره دیگه.
بله، برای دستگاه تبلیغاتی سفره. بله. خوراک خوبی هم بود.
همونطوری که پیرهن عثمان به درد او میخوره، وجود این چهره ها به عنوان که پیغمبر رو دیدن و بیان مطالب رو بر خلاف بگن. اونم مردمی که چشم باز کردن در شام اصلا اسلام رو از دریچه بنی امیه دیدن، قبلش که خبری نبود.
درست.
اینا رو فقط جانشینان پیغمبر حساب کردن. یک نفر از کسانی که سر سفره معاویه نشست یک خبیثی است به نام مسور. عرضم به حضورتون که این قضیه خواستگاری امیر المؤمنین از دختر ابو جهل رو این آقا جعل کرد. حالا ببین این کی هست. این کسی است که حتی خود آیان اهل سنت هم قبولش ندارن. خودشون هم میگن این جزء خوارجه. خودشون هم میگن که این کسی است که وقتی نام معاویه رو میشنید درود بر اون میفرستاد، یعنی کاملا 100% اون سمتی هست.
اموی بوده کاملا.
بله. این مسور ابن مخرمه است. عرضم به حضورتون که مورد اعتماد خوارج بوده و اصلا خوارج او رو از جزء خودشون حساب میکردن. زبیر بن بکار این مطلب رو ذهبی نقل میکنه در سیر اعلام النبلا جلد 3 صفحه 391. میگه کانت الخوارج تخشاه و ینتحلونه. بعدش در صفحه 392 میگه قال عروه فلم اسمع المسور ذکر معاویه الا صلى عليه. هر وقت که من اسم معاویه رو می آوردم و این می شنید درود بر او می فرستاد. یعنی یه آدم این چنینی.
بله.
این روایتی که نقل می کنند و در کتب اونها هست، حالا این که این آقا نقل کرد از علل، من اون رو هم میارم.
بله.
اصلش جعلیست در مقام مبارزه با مجابهه با امیر المؤمنینه و این حدیثی که کارایی کامل داره برای امیر المؤمنین و برای فاطمه زهرا میخوان از کارایی
بیندازن.
خب این آقا کی هست هستن؟ مسور ابن مخرمه کیه؟ این در سال 2 هجرت در مکه به دنیا میاد.
بله.
سال 8 هجرت این وارد مدینه میشه. وقتی که این قضیه رو، قضیه جعلی و دروغ خواستگاری امیرالمؤمنین از دختر ابو جهل رو مطرح میکنه، سنش ما بین 6 سال تا 7 سال بیشتر نیست. لذا و اون روایت هم که نقل میکنن، این در بخاری هست، جای دیگه هم هست، میگه من در ابتدای احتلامم بودم، یعنی در ابتدای بلوغش
بلوغشون بوده.
خب وقتی که 6 سال و 7 سال هست این چطور در این سن بالغ شده؟ این خودش
بله.
کاملا مشخص جعلی بودنش، لذا نه ای که ما بگیم، خود آیون اهل سنت هم متوجه هم. ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیب جلد 10 صفحه 137 مونده تو این قضیه که اینو چیکارش بکنه،
چجور توجیهش بکنه.
بله، وقتی که این قضیه رو میگه که بله، میگه و هو مشکل المأخذ، این مشکله قبولش کنیم.
بله.
چرا؟ لأن المؤرخين لم يختلفوا أن مولده كان بعد الهجرة.
سال 2 هجری بوده. بله.
تاریخ نگاران شکی ندارن برای اینکه ولادت او بعد از هجرته.
بله.
و قصته خطبة علیین كانت بعد مولد المسور بنحو من 60 سنین او 7 سنین. این جریانه خواستگاری که این آقا نقل کرده، این بعد از ولادت مسور هست در حد 6 سال 7 سال، بنابراین یه بچه 6 7 ساله است.
بله.
و کیف یسما محتلمه،
چجوری ممکنه
چجوری محتلم باشه؟ با عقل جور در نمیاد. بعد برمی‌دارد یک توجیه خیلی بی‌مزه‌ای میکنه. اون چیه؟ میگه فیحتمل، میخواد دفاع کنه دیگه.
بله.
انه اراد الاحتلام اللغوی، این چه بسا مقصود از احتلام و بالغ شدن فیزیکی نیست، مقصود احتلام لغوی است. یعنی چی؟ و هو العقل، یعنی عقلش رسیده باشه. ما بلوغ فکری رو شنیده بودیم.
بله.
اما بلوغ، بله، ارزم به حضورتون که احتلامی رو نشنیده بودیم که این به این معنی تفسیر کنن.
بله.
خب این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده این است که چیزی به چنته ندارن.
بله.
و میدونن که این حدیث جعلی است و این آقا نمیتونه نقل کنه، چون نوع این روایاتی که در این قضیه نقل شده به همین شخص کذاب برمیگرده. خب این آقایی است که سنش اینقدره، ادعای احتلام هم کرده، و این قضیه جعلی رو هر کس که نقل کرده نوعا از این شخص نقل کردن.
بله.
این روایاتی که اینها نقل کردن در کتبشون در بخاری و غیر بخاری به این ترتیب هست.
بله.
اما اونی که این آقا اشاره کرده میگه که از کتاب علل الشرایع. خب ما باید علل رو بگیم. بله. حالا اینو من مطرح کردم که اون جهتش هم بگم که روشن باشه، بعد این جهت هم روشن کنم و ببینیم این قضیه چگونه هست. خب شکی نیست شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه کتاب‌های زیادی داره.
بله.
کتاب‌های یک جور نیست.
نیستن. بله.
مهمترین کتاب شیخ صدوق که میتونیم بهش استناد کنیم کتاب من لا یحذره الفقیه.
بله.
که میگه مطالبی که درش هست حجت است برای من، بین من و خدا. اون من لا یحذره الفقیه، ولی ایشون حدود 200 کتاب داره. یکی از کتابها این کتاب علل الشرایع. خب این حدیث مشکل سندی داره، اما مهم این است که این آقا استناد به همین حدیث کرده.
درسته.
ما همین جواب میسیم، بگیم آقا تو این حدیث رو که نقل کردی میخوای احتجاجی به ما کنی، پس قبول داری دیگه. خیلی خوب، چرا نامردی میکنی؟ چرا خیانت در نقل میکنی؟
چرا همه چیز رو نمیگی؟
چرا کل حدیث رو نمیاری؟ چرا سریع صفحه رو میبندی؟
بله.
خب یک نتیجه گیری غلطی انجام میده که میخواد بگه چی؟ میخواد بگه که بله فاطمه بزعتون منی فمن آزاها فقط آزانی. بله، الله یعوذ بالله، مقصود علی ابن ابی طالبه که فاطمه زهرا رو اذیت کرد،
رنجونده. بله.
الله یعوذ بالله. خب تتمشو بخون و تو خوندی.
بله، با تو همین بود که سری میگفت که سفر رو ببندی.
بله، تو خوندی این سب... من نمیخوام حدیث دیگه بیارم، این علل الشرایع دست من.
بسیار
خود کتاب آوردم.
بسیار خوب.
از منزل در جلد بله در صفحه 185 باب 149 العلت التي من اجلها دفنت فاطمه باللیل ولم تدفن بالنهار. این عنوان بابه که چرا فاطمه زهرا شبانه دفن شد و در روز دفن نشد. این حدیثی که این آقا دو سه خطش خوند و بعد در رفت و گفت آقا ببند اتاق فرمان ببندش، این تا آخرش اگر ملاحظه کنید که نزدیک به بله 4-5 صفحه هست، مطلب رو کاملا باز میکنه و اصلا مصداق رو هم معین میکنه جالب. که چه کسی فاطمه زهرا رو اذیت کرده. اگر تو مردی اگر مردی و کتاب آوردی و استناد به علل و شرایع میکنی، این حدیث رو تا آخر بخون که فاطمه زهرا خودش، لازم نیست کسی دیگر بگه، فاطمه زهرا خودش مصداق اذیت خودش رو تعیین میکنه و مشخص میکنه و در همین روایت هست.
خیلی خوب.
خب بخونیم روایت رو.
بسم الله.
خب اولش رو این آقا میاره. البته حالا من بحث سندیش رو نمیخوام مطرح کنم چون آقا برداشته این روایت رو آورده، من همین رو میخوام بهش تکیه کنم.
بسیار خوب.
اجمالا این است که منقول است از امام صادق سلام الله علیه، انه جاء شقی من الاشقیا الى فاطمه بنت رسول الله. یک کسی آمد و این گزارش رو به فاطمه زهرا داد و اون کس چه کسی است؟ فرمود شقی من الاشقیا، یعنی یک آدم بدبخت، یک آدم نگونبخت، یک آدم جانی، یک آدم بدجنس، یک آدم موزی. اینا ترجمه شقیه،
کسی که روی صداقتش نمیشه حساب کرد
بلکه در خباستش باید شک نکرد.
بله.
این آمده و این خبر رو داده که این آقا نقل کرد.
درست.
که بله تو اما علمتی، حالا ایشون گفت علمته و این که خطاب ده حضرت فاطمه زهراست، باید به کس خونده بشه. اما علمتی، تو خبر نداری، ان علی قد خطب بنت ابی جهل، علی ابن ابی طالب خواستگاری کرده دختر ابو جهل را. فقالت حقا ما تقول، حقا ما، گفت بله حقا ما اقول، سه تا تکرار شده تا میرسه اینجا که فاطمه زهرا غمناک شد، متفکر بود. شب شد، آقا امام حسن و امام حسین رو با خودش برداشت و همچنین ام کلثوم رو به دستش گرفت، ارزم به حضورتون که، و به سمت حجره پدر آمد، ارزم به حضورتون که، تا میرسه به این که خلاصش پیغمبر فاطمه زهرا رو دید، ناراحت بود و قضیه رو نقل میکنه که ایشون این مطلب رو نقل میکنه تا به اینجا که این آقا این وسط ها رو نخونده.
بله.
اون فقال رسول الله یا علی، علی اما علمت، تو نمیدانی، ان فاطمه بزعت منی و انا منها، فاطمه پاره تن من است و من از او هستم. فمن آزاها فقد آزانی و من آزانی، بله فقد آز الله، و من آزاها بعد موتی کانه که من آزاها پی حیاتی، و من آزاها پی حیاتی کانه که من آزاها بعد موتی.
بله.
اینو مگر نشنیدی؟ و قال علیون بلا یا رسول الله. بله. قال فما دعا که الى ما سنعت، این چیزی که میگن چیست؟ خبیثی که نقل میکنه روایت را، چرا این جمله را نمیگی؟ فقال علیون، آقا امیر المؤمنین فرمود والذی بعثک بالحق نبیا، قسم به اون کسی که تو رو به پیامبری برگزید، ما کان منی مما بلغها شیء، این قضیه اصلا واقعیت ندارد، ولا حدثت بها نفسی، نه تنها واقعیت ندارد اصلا به ذهن و فکر من هم خطور نکرد. از اساس و ریشه باطله.
بله.
فقال النبی صدقت،
تایید کردن پیامبر،
پیامبر اکرم فرمود تو راست میگی و صدقت. ففرحت فاطمه بذلك، فاطمه زهرا خوشحال شد و تبسمت. خب تو که این حدیث رو نقل میکنی، چرا این جمله که مربوط به امیر المؤمنینه بنابر سه، بنابر اینکه این قضیه به همین ترتیب هست، بنابر اینکه تو تکیه میکنی به این روایت که حضرت فرمود نه اینکه واقعیت ندارد بلکه به ذهن من همین قضیه واقع خطور نکرده، چرا اینو نمیگی؟
بله.
چرا خیانت در نقل میکنی؟
بله.
بعد ادامه همین روایته.
چون واسه یه جزء بفهمه یه فاصله بگیریم، بعد از اون برگردیم و ادامه استدلال شما بشنویم. خیلی متشکرم از همه شما بیننده های عزیز، امیدوارم که تا اینجای بحث مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. استدلال استاد برای رد کردن این شبهه‌ای که قبل از عرایض بنده دیدید ادامه خواهد داشت.
کسی رو ندارم، گل چادر گل داره، تب دست مگه تب داره، آتیشم زده، گل چادر گل داره، آتیشم زده، نفست که خراب میشه مثل شبی که آب میشه، حال من بده نه تو حق میزنی نه حسن، چی شد اون خنده ها آخه یه حرفی بزن، تو که پریشونی دل خوشی کدومه برای علی، بعد از تو همه چی تمومه، شب و ساکت و بیداری ولی معلوم درد داری، بین هر نفس پر اشک سکوت تو، پر گریه غنوت تو، کنج این قفس بیا شب بذار خودتو جای من، چه کنم فاطمه آخه یه حرفی بزن، یه حرفی بزن، ببین میتوانی بمانی بمانی، عزیزم تو خیلی جوانی کم دارد این زندگانی، هرچی نوعا هرچی دفنه گل چادر گل دارد، تب دستای تب دارد، آتیشم زده نفست که خراب میشه مثل شمی که آب میشه، حال من بده نه تو حق میزنی نبوسید، چی شد و خنده ها آخه یه حقی بزن، نه تو حق میزنی نبوسید، چی شد و خنده ها.
ای بی نشان محض، نشان از که جویمت، گم گشته در تو هر دو جهان از که جویمت، پیدا بسی بجستمت اما نیافتم، اکنون مرا بگو که نهان از که جویمت. در جستجوی تو دلم از پرده افتاد، ای در درون پرده جان از که جویمت. السلام علیک یا بنت رسول الله. قبول باشه انشاءالله. خب همچنان با شماییم در ویژه برنامه شهیده ولایت در ایام عزای شهادت مظلومانه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، و بسیار متشکرم که امشب هم انتخابتون این ویژه برنامه است. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین پور امینی هستیم که استاد تا این لحظه خیانت در امانت شبکه‌های وهابی رو برای ما اثبات فرمودند و در ادامه هم به بیان روایتی که مد نظر این شبکه وهابی بود پرداختند. خب جناب استاد در خدمت شما هستیم.
انشاءالله که همه در خدمت فرهنگ فاطمی باشیم.
انشاءالله.
و عنایت حضرت صدیقه کبرا شامل حال شما و بنده و همه بیننده ها باشه.
انشاءالله. دعای خوب.
خب این آقا برداشت تمسک کرد به روایت علل و شرایع.
بله.
گفتیم که تو مطلب رو ناقص نقل کردی و مطلب اساسی رو حذف کردی. تو میخوای این قضیه رو اثبات کنی و اونی که در خود این روایت از ریشه نفی شد.
بله.
بعد تو میخواستی مصداقش رو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب قرار بدی. اینقدر یعنی بیشرمی؟ فاطمه زهرایی که کفی ندارد جز علی، و تا وقتی که فاطمه زهرا هست علی ابن ابی طالب همسری غیر از اون نداره.
بله.
چون نه کفی برای علی ابن ابی طالب جز فاطمه هست و نه جز و نه کفوی برای فاطمه زهرا جز علی. مرج البحرین یلتقیان. این دو دریای بیکرانی است که درک ما نسبت به اونها قاصره. خیلی خوب، تو تمسک به این روایت کردی، من برات میخونم تا آخرش که ببینم و ببینی و بشنون همه که مصداق این روایت کسانی که فاطمه زهرا را اذیت کردن چه کسی است. حالا اگر ما بگیم حمله بر این میشه که بله شما تعصب دارید، ولی خب وقتی که تو خودت برداشت این روایت رو از زبان حضرت صدیقه کبرا نقل کردی قبول داری، پس تو آخرش گوش کن دیگه.
بله. اگه برات معتبره همش پس معتبره.
بله. و خود حضرت تبیین کرده. بله. که چه کسی من اذیت کردم تو همین روایته. من صفحه دیگه هم نمیرم.
بسیار خوب.
الان صفحه 186 هم ادامه همون روایت. روایت دو هست از این باب 149. میگه سلام ما مرضت فاطمه مرض حلتی ما تطفی. وقتی که فاطمه زهرا در اون بیماری قرار گرفت که منجر به فوت ایشون شد و این فوت در واقع ناشی از همون جنایت ما بین در و دیوار هست، اتیاها آیدین، اون دو نفر آمدن برای عیادت. بس تأذنا علیها، اجازه خواستن که بیان به عیادت. فابد ان تأذن لهما، قبول نکرد،
ابا فرمودن.
فلما رأى ذلك ابو بکر، وقتی که ابو بکر این قضیه رو دید که ایشون اجازه دیدار نمیده، اعطى الله عهدا الا يظله سقف بيت حتى يدخل على فاطمه. عهد بست با خدا که زیر سقف نرود مگر اینکه بتوند بیاد داخل خانه فاطمه زهرا و یه ترزاها و یک جوری کند که رضایت
حضرت رو جلب کنه.
پس ظلم کردید، پس جنایت کردید، پس قبول کردید که چه کردید.
اگر نکرده بودید جایی برای پشیمانی نبود.
همین جوره. فبات لیلتن فی البقی ما یظل هوشایی، شب هم در بقی موند که عمل به این عهد بکنه. ثم ان عمر اتى علی، آمد دومی پیش علی ابن ابی طالب، فقال له، به او گفت که ان ابا بکر شیخ رقیق القلب. ابو بکر پیر مرد دل نازکه. وقت کان مع رسول الله فی القار، در قارم با پیغمبر بود. فله صحبه از صحابه است. وقت اتیناها غیر مره، غیر هذه المره مرارا، نه این یک بار، بارها و بارها آمدیم.
بله.
نورید الاذن علیها، اذن میخواییم که بتونیم بیاییم. و هی تعبا، ایشون قبول نمی کنه. و هی تعبا ان تأذن لنا حتی ندخل علیها، اجازه نمیداد که ما بتونیم وارد خانه بشیم. فنترازا، تا اینکه ما کسب رضایت کنیم. فإن رأيت أن تستأذن لنا عليها، یعنی شما واسطه بشید.
بله.
شما واسطه بشید که ما بیاییم. ففعل، این کارو بکن. قال نعم، باش. فدخل علی على فاطمه علیه السلام. آقا امیرالمؤمنین وارد شد بر خانم فاطمه زهرا. فقال یا بنت رسول الله، ای دختر پیغمبر، قد كان من هذين الرجلين ما قد رأيت وقد تردد مرارا كثيرا وردتهما، این دو نفر بارها و بارها آمدن، اجازه خواستن، تو قبول نکردی. ولم تأذن لهما، اجازه بهشون ندادی. وقد سألاني، از من خواستن، ان استأذن لهما عليك، اجازه بدید وارد بشن. فقالت والله لا آذن لهما، قسم به خدا اجازه نمیدم. ولا اکلمهما کلمة من رأسی حتی القا ربی فاشکوهما الیه، من با اینها صحبت نمی کنم مگر اینکه تا وقتی که وارد بر پدرم بشم و شکایتشون رو به پدرم بگویم. بما صنعاه و ارتکباه منی، به اون چیزی که انجام دادن اونها رو بگم. فقال علی فإنی ضمنت لهما ذلک، خلاصه از من یک نیمچه وعده گرفتن. قالت ان كنت قد ضمنت لهما شيئا، اگر تو قبول کردی، فالبيت بيتك، خانه خانه تو، و النساء تتبع الرجال، خانم ها مطابقت میکنن اختیار و امر شوهرانشون رو. لا اخالف عليك بشيئا، من دیگه مخالفتی نمیکنم. فاذن لمن احببت، اجازه بده. فخرج علی فأذن لهما، ایشون بیرون بیرون آمد و اجازه داد. فلما وقع بصرهما على فاطمه، وقتی که نگاهشون بر فاطمه زهرا افتاد علیها السلام، سلما علیها، سلام کردن بر فاطمه زهرا. فلم ترد علیهما، ایشون جواب نداد. و حولت وجهها عنهما، روشون رو هم برگردوند.
بله.
که این قضیه تکرار شد، این ور نشستن رو برگردوند، این ور نشستن رو برگردوند، تا میرسه به اینجا که خلیفه اول رو میکنه و میگد یا بنت رسول الله، ای دختر پیغمبر، انما اتیناک ابتغاء مرضاتک، ما اومدیم میخوام کسب رضایت کنیم. بشتناب سخطک، از اون غضبی که تو کردی، خلاصش ما در امان باشیم. نسألوک، از تو میخواییم. نسألوکی انتغفری لنا، از تو میخواییم که از ما بگذری. و تصفحی عما کان منا الیک، و خلاصه از ودی که انجام دادی شما بگذرید، از گذشته ها بگذرید. قالت لا اکلمکما من رأسی، گفتن فرمودن من حرف با شما ندارم. کلمتان واحده، ابدا یک حرف با شما نخواهم داشت. حتی القاربی، تا وقتی که جان بدم. و اشکوکما الیه، و شکایتم رو به نزد او ببرم. و اشکو صنیعکما و فعالکما و مرتکبتما منی، و اون کاری که شما کردید و عرضه کنم به خدای خودم. قالا انا جئنا معتذرین مبتغین او مبتغین مرضاتک فاغفری و اصفحی عنا، ما اومدیم عذرخواهی، از ما درگذرید، از ما ببخشید، از ما رو مورد بخشش قرار بدید. ولا تو آخذینی به ما کان من، از کاری که کردیم خلاصه ما رو مؤاخذه نکنید. بازم حضرت قبول نکردن. بعد اینجا دارد که فلتفتت الی علی، همینجا بود.
بله.
فاطمه زهرا رو کردن با آقا علی ابن ابی طالب و قالت انی لا اکلمهما من رأسی کلمتا حتی اسألهما عن شیء سمعاه من رسول الله، من هیچ با این حرف ندارم، فقط یک چیز از اینها میپرسم، اون راجب مطلبی است که اینها از پدرم شنیدن. فإن صدقانی، اگر تأیید کردن که این مطلب رو از پدر من شنیدن، رأی تو رأی، من اون وقت حالا تصمیم میگیرم که چی بگم یا نگم،
که بگذرم یا نگذرم،
که چه بگویم
بله.
قال اللهم ذلك لا، گفتن باشه، این پیشنهاد خوبیست در واقع. و انا لا نقول الا حق، غیر از حق چیزی نخواهیم گفت. ولا نشهد الا صدقا، هر چی که بگیم مطابق با واقع شهادت بر همون خواهیم داد. فقالت، فاطمه زهرا فرمود، ادامه همون روایته،
بله،
آقایی که از علل و شرایع آوردی اینجا رو بگو. فقالت انشدکم الله، شما را قسم به خدا، اتذکرانی، یادتون میاد، ان رسول الله استخرجکما فی جوف اللیل، پیغمبر اکرم شما رو در نیمه شب بیرون آورد، لشیء کان حدث من امر علی، در همین قضیه. فقالا اللهم نعم، گفتن بله ما یادمون هست. فقالت انشدکم، انشدکم الله، انشدکما بالله، هل سمعتم النبی، شما رو قسم میدم به خدا، آیا از پیغمبر شنیدید این سخن را، یقول، که فرمود، فاطمه بضعتون منی، فاطمه پاره تن من هست، و انا منها، و من پاره تن او هستم، او از من و من از او هستم،
بله،
من آزاها فقط آزانی، هر کس او را بیازارد مرا آزرده، و من آزانی فقط آز الله، هر کس مرا اذیت کند اذیت کند خدا را آزرده، و من آزاها بعد موتی فکان که من آزاها فی حیاتی، هر کس که بعد از مرگ فاطمه زهرا و بعد از وفات فاطمه زهرا او را اذیت کند، مانند آنت که من رو در حیات و زندگانی خودم اذیت کرده، و من آزاها فی حیاتی کان که من آزاها بعد موتی، کسی که در دوره حیات او را اذیت کند، مثل آن است که بعد از موت من او را اذیت کرده باشه. اینش شنیدید یا نشنیدید؟ قال اللهم نعم، بله شنیدید. قالت الحمدلله، حالا که شنیدید این مطلب رو، حالا مصداقش رو، حضرت فاطمه زهرا در همین روایت علل الشرایع بیان کرد.
بله.
ثم قالت اللهم اني اشهدك فاشهد يا من حذرني، خدایا من شهادت می طلبم تو را، و ای کسانی که اینجا هستن شهادت بدید، انهما قد از آزیانی فی حیاتی، که اینها در دوره حیات من را آزردن، و عند موتی، و به هنگام مرگ مرا اذیت کردن. عرضم به حضورتون که والله لا اکلمکما من رأسی کلمتا حتی القا ربی، قسم به خدا که دیگر با شما سخنی نخواهم گفت تا وقتی که ملاقات کنم خدایم را، به خلاصه شکایت کنم به اون کارهایی که انجام دادید، که اونجا دارد که بعد خلیفه اول برداشت به گریه افتاد و گفت که ای کاش مادرم مرا نزاییده بود. قضیه اینه، تو برمیداری روایتی که درست نتیجه 180 درجه میده به اون چیزی که تو داری نقل میکنی، و مصداقش رو فاطمه زهرا با کمال صراحت معین کرده،
بله،
تفسیر میکنی به 180 درجه به عکسش. این انصافه، این این گونه نقل روایت آدم باید بکنه، این قدر واقعا انسان باید از خودش دناعت نشون بده که مطلبی که نقل میکنی درست نقل نکنی و ترجمه به در واقع نتیجه گیری به 180 درجه در نقطه مقابل انجام بدی نسبت به غضب فاطمه زهرا که جای حرف تردید نیست. این بخاریه در جلد 4 میگه و وجدت فاطمه، طبق یک چاپ 1549 و وجدت فاطمه علا ابی بکر، فاطمه زهرا غضبناک شد بر ابی بکر فی ذلک فهجرته، دیگه او رو رها کرد یعنی دیگه با او حرف نزد. فلم تکلمه، دیگه با او سخنی نگفت حتی توفیت. این هم در بخاری هست، هم در صحیح مسلم جلد 553 هست، در بیهقی در سنن کبراش حالون وجدت به معنای غضبته.
بله.
اون اصلا لفظ غضبت داره، اونجا دارد فغضبت فاطمه و هجرته، غضبناک شد به او رو خلاصه ترک کرد. فلم تکلم هو حتی ماتت، این در سنن کبرای بیهقی جلد 6 صفحه 30 هست. خلاصه این آقا برداشته روایتی رو در علل الشرایع آورد، ما هم همین روایتی که در علل الشرایع هست تقریبا لب کلام رو، روایت مفصله، لب کلام رو در واقع مطرح کردیم و نتیجه گیری اصلی رو خود حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها انجام داده و قضیه رو خیلی صریح بیان
کرده. بسیار عالی استاد، خیلی متشکرم. و انسان چقدر میتونه دلش سیاه شده باشه استاد که این روایت ها رو با این صراحت ببینه اما باز هم کتمان بکنه. پناه بر خدا. بسیار خوب، همچنان با شما ایم از شبکه جهانی ولایت، ویژه برنامه شهیدای ولایت رو داریم تقدیمتون میکنیم. به اتفاق یک کلیپ شوپه دیگر رو میبینیم، بعد از اون در خدمت استاد پورامینی بزرگوار خواهیم بود.
بله، این هم یه استدلالی هم من اون سوال حدیثی رو
در خود خطبه فدکی حضرت فاطمه خطاب به حضرت علی میگه مثل جنین خودت را پشت پرده پنهان کردی ای علی ابن ابی طالب. نمیدونم، کلمات بسیار توهین‌آمیز به کار میبره در مورد حضرت علی. خب پس نشون میده که حضرت فاطمه غضبناک بود از حضرت علی تا آخر حیاتش. و آقایون هم میگن که فاطمه تو بلعت منی من آزا فقط آزان. این درگیری ها در خود خطبه فدکی مطالعه بفرمایید، الفاظ بسیار تند در مورد حضرت علی به کار میبره.
بله، این هم یک کلیپ شوپه دیگه که تقدیمتون کردیم. امیدوارم که همچنان با ما باشید. جناب استاد پورامینی عزیز توضیحات کامل رو خواهند داد، اما شما هم توی بحثای ما مشارکت بکنید. شماره های تماس شبکه زیرنویس هست، میتونید از طریق این شماره ها با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو حتما مطرح بفرمایید. خب، حجت الاسلام و المسلمین پورامینی بزرگوار همچنان با ما هستند که ما آماده ایم استاد بزرگوار که در مورد این شبهه هم برامون بفرمایید. آیا حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها در خطبه فلکیه کلمات توهین‌آمیزی به حضرت امیر علیه السلام گفتند؟
پناه بر خدا.
اصلا میشه؟
حالا قبل از اینکه این رو من جواب بدم، یه تتمه از قبل هست اینم بگم، بعد به این میرسم.
بسیار خوب.
یک روایت زیباییست مرحوم شیخ صدوق در امالی در صفحه 163 نقل میکنه. البته مطلبی که من نقل میکنم در صفحه 164 که القمه است. میگه به امام صادق عرض کردم که مردم یه چیزهایی به ما نسبت میدن که خب واقعیت نداره، دلمون هم گرفته شده، چه کار بکنیم؟ که حضرت میفهمد که شما کار به مردم نداشته باشید و کار به زبانهای اونها نداشته باشید. اینها نسبت به انبیای گذشته چه کار کردن؟ مگر نسبتهای غلط و نادرست ندادن؟
بله.
و مصادیقی رو ایشون بیان میکنه، خیلی زیباست. حالا من فقط اشاره میکنم، مثلا راجع به حضرت یوسف مگر نسبت ندادن که ایشون مثلا العیاذ بالله، بله، قصد زنا داشت، العیاذ بالله، مگر به ایوب نگفتن که مبتلای به گناهانش بود شد؟
بله.
به حضرت داوود اون نسبت ناروا رو ندادن، مگر اینها به حضرت موسی اون نسبت ناروا رو ندادن. عرضم به حضورتون اینا مگر به حضرت مریم اون نسبت ناروا رو ندادن که گفتن عیسی مربوط به یک بله نجاری است به نام یوسف؟ مگر اینها به پیغمبر نگفتن که شاعر مجنون هست؟ مگر حتی به پیغمبر اکرم نسبت های ناروا ندادن؟ عرضم به حضورتون که بعد مگر اینها نگفتن که پیغمبر ینطق عن الهوا وقتی که راجب حضرت امیر میخواست مطلبی رو بفرماید چون به نفع اینها نبود و اینها راضی نبودن، گفتن نه رو هوای خودش گفته که آیه نازل شد و ما ینطق عن الهوا انه و الا وحی یوحا. مگر نسبت کذب و دروغ به پیغمبر ندادن؟ عرضم به حضورتون. بعدم نسبت به اوصیا،
بله
ایشون میفهمد مگر به اوصیا، به سید الاوصیا یعنی آقا امیر المؤمنین، بله نسبت ندادن که ایشون در مقام طلب دنیا بوده، مگر به ایشون این نسبت رو ندادن که علم ینسبوه، مگر به اون نسبت ندادن الا انه که علی ابن ابی طالب اراد ان یتزوج ابنت ابی جهل علا فاطمه.
بله
مگر این نسبت دروغ رو به علی ابن ابی طالب ندادن؟ همین آیه مصبر به امثال او که قصد خواستگاری داشت نسبت به دختر ابو جهل و ان رسول الله شکاه على المنبر الى المسلمین، و پیغمبر اکرم شکایت کرد روی منبر از او و گفت که ان علی یرید ان یتزوج ابنت عدو بالله على ابنت نبی الله. بله مگر این نسبت دروغ رو به علی ابن ابی طالب ندادن؟ بعد اینجا دارد که یا علقمه ما اعجب اقابیل الناس فی علی، چقدر انسان به تعجب میافتد نسبت به سخنانی که مردم در حق علی ابن ابی طالب میگن. کم بین من یقول، یک طرف کسانی رو میبینید که میگوید انه رب معبود، علی خداست. و بین من یقول، از اون طرف هم کسانی رو میبینید که انه عبد عاص للمعبود، که این بنده گناهکار خداست. بله جامعه ازداد آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه. بعد مفصل روایت، خلاصش این نسبت های ناروا و دروغ دفعه اول نیست که این آقا برمیداره اینجا میگه، نه این هم ادامه همون سلسله خبیثه است که نسبت‌های ناروا و دروغ به انبیای الهی و نسبت به اوصیای پیامبران دادن.
بله.
اما این مطلبی که این آقا اشاره کرده مربوط به خطبه فدکیه است. آخر خطبه عجیبی است واقعا. حالا من موفق هستم حالا تا کجا برسم نمیدونم. روزی ربع ساعت با عنوان با فاطمه علیه السلام تو همین شبکه جهانی ولایت شرح مختصر خطبه فدکیه رو دارم.
بسیار خوب.
ولی خیلی پر مطلبه خطبه فدکیه. انصافا اگر هیچی ما از فاطمه زهرا نداشتیم غیر از همین خطبه کافی بود. خب خیلی مطالب توش هست. آخرش این جمله هست که فرمود یا ابن ابی طالب اشتملت شملت الجنین و قعدت حجرت الظنین. خب ای پسر ابو طالب، این خطاب همراه با احترامه. تو پسر ابو طالبی، اون ابو طالبی که یار پدرم بود، کمک پدرم بود و تا ابو طالب زنده بود کسی نگاه چپ به پدرم نداشت. تو پسر ابو طالبی، منم دختر پیغمبرم.
نسب قابل افتخار رو بیان کردن.
نسب قابل افتخار و عمل کرد مشابه.
بله بله.
همونطوری که پدرت از پدرم دفاع کرد، تو هم از من دفاع میکنی. اصلا عملکرد فاطمه زهرا با عملکرد علی ابن ابی طالب یکیه. منتها در اون دوره خاص کاری که فاطمه زهرا انجام داد آقا علی ابن ابی طالب نمیتونست انجام بده. اینجا عنوان دختر پیغمبره. خب حالا صحبت در اینه. ای پسر ابو طالب اشتملت شملت الجنین، تو مثل جنینی که در رحم مادر قرار گرفته، یه پرده روی این جنین هست.
بله.
این پرده رو خودت گرفتی و نشستی و قعدت حجرت الظنین، و تو در خانه ای نشستی مثل کسی که متهم هست. خب این بیان چه بیانی است؟ اینی که این آقا نقل کرده فکر میکند که این زبان زبان شکایته. خب نمیفهمه دیگه، کسی که اون ضمیر مؤنث رو نمیتونه درست تلفظ کنه حق داره این ریزکاری ها رو متوجه نشه. این بیان چه بیانی است؟ ببینید این بیان بیان کسی نیست که بخواد شکایت کنه، این بیان بیان کسی است که میخواد شرح حال بگه. یعنی چی؟ یعنی الان وصف تو این گونه است که چون یار نداری، چون یاور نداری، چون کمککار نداری، خانه نشین شدی.
بله.
ادامه همون دردی است و ادامه همون درد دلی است که فاطمه زهرا در مسجد داره. دوئیتی وجود نداره. همونطوری که فاطمه زهرا اونجا مظلوم است، علی ابن ابی طالب اینجا مظلوم است و اصلا مظلومیت فاطمه زهرا به خاطر مظلومیت علی ابن ابی طالبه. چرا؟ چون این مردم امتحان خودشون رو بد پس دادن، قدیر رو دیدند و در صحنه حاضر نشدن. عده‌ای آمدن اعلام وفاداری کردن که حضرت اونا رو امتحان کرد که فردا بیایید در حالتی که سرها رو تراشیده باشید. میگن چند نفر بودن؟
بله.
غیر از 3 نفر کسی نیامد. سلمان است و مقداد است و ابوذر. عمارم که آمد بعد از ظهر آمد که حضرت فرمود بروید. بنابراین در این شرایطی که حضرت امیرالمؤمنین قرار گرفته حکم چه کسی داره؟ حکم یک جنینی رو دارد که در رحم مادر به حکم جبر الهی باید نشسته باشه و تکان نخوره. جاش همون جاست، دست و پا بسته است و وظیفه هم همینه، غیر از این نمیتوند عمل کنه. چرا؟ چون پیغمبرم سفارش کرد.
بله، صبر کن.
که صبر کن. البته اونی که اینها نقل میکنن فکر میکنن که آقا امیرالمومنین دست رو دست گذاشته هیچ کار نکرده، این نیست.
معنای صبر خیلی عمیق تر از این حرف هست.
اون جای خود اضافه بر این برخورد فیزیکی هم حضرت داشت با اونها.
بله.
اونایی که حمله کردن به خانه فاطمه زهرا، حضرت اینا رو زمین زد و بدجور هم زمین زد. بله، دست به شمشیرشون نبرد بنابر توصیه
پیامبر
رسول اکرم، ولی اینکه حضرت نظاره‌گر باشه نه، اینطور نیست. نه. حضرت اون کاری رو که باید انجام بده انجام داد، ولی خب صلاح در این نبود که وارد بحث پیکار مسلحانه با اینها بشه، چون اگر اینجور میشد اساس اسلام از بین میرفت. لذا ابو سفیان هم ادعا اومد که عرضه کمک نسبت به امیرالمؤمنین کرد که ما حاضریم. خب معلومه ابو سفیان در مقام چی هست؟ ابو سفیان در مقام دفاع از امیرالمؤمنین نیست، بلکه در مقام این است که اصل اسلام به این ترتیب از بین بره. ولی اینجا آقا امیرالمؤمنین نه، وظیفش همینه که بالاخره این باقی مونده اسلام رو حفظ بکنه تا بعد. زمینه فراهم بشه برای ائمه معصومین در یک فضای بازتر اون معارف منتقل بشه و مکتوب بشه و به نسل‌های آینده منتقل بشه و این معارف در بین مردم قرار بگیره. بنابراین این روایتی که در تتمه خطبه فدکیه هست به این معنا نیست که این آقا تفسیر کرده، نه خیر، در واقع حضرت فاطمه زهرا دارد وصف حال امیر المؤمنین رو میگد و توصیف میکند که امیر المؤمنین به علت این که یاور ندارد و کمککار ندارد و ناصر ندارد این گونه در میان خانه تک و تنهاست و در واقع توصیف مظلومیت آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد بزرگوار، خیلی استفاده کردین. خدا رو شکر بینندگان عزیز هم در حال ارتباط گرفتن با شبکه هستن و میخوان توی بحث ما هم مشارکت بکنن. به اتفاق گفتگو میکنیم با سرکار خانم منصوری که تماس گرفتن و میخوان نظرات خودشون رو بفرمایند. خانم منصوری خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، در خدمت شما ایم.
الو سلام علیکم، خدا قوت.
علیکم السلام.
ببخشید من سوالم در مورد این کلیپ اولی که نشون دادین، روایتی که از علل شرای اوردن.
بله.
من اینطوری که فهمیدم این روایت دو قسمت داشت، یعنی راویش یکی بود، یه قسمتش که هم ماجرای امام علی و خواستگاری از دختر ابوجهل بود، یکی هم که ماجرای رضایت خواهی دو خلیفه. درسته؟
عرضم به حضورتون که یک روایته، یعنی من دو روایت نقل نکردم.
یک
روایت مفصل حدود 4-5 صفحه هست که از اون صفحه شروع میشه و 3-4 صفحه دیگه ادامه داره و اونی که من نقل کردم روایت دوم نبود، در ادامه همون روایته و این آقا فقط یه تیکه از قسمتی از روایت نقل کرده بود و به صورت ناقص و با نتیجه گیری کاملا غلط.
برای این بخشی که استاد فرمودن ادامه همون روایتیه که در علل الشرایع نقل شده.
نه، من میخواستم بگم اون قسمت اولی که تو اون کلیپم پخش شده که بدبختانه ناقص هم نقل شد، اون واقعیت داره؟ در واقع فقط اون یعنی یه جوری ابترش کرد یا کلن روایت قسمت اولش کاملا جعلی بوده؟
اصل قضیه خواستگاری امیرالمؤمنین نسبت به دختر ابوجهل از اساس دروغه و از مجعولاته، لذا اون روایت دوم رو هم من نقل کردم
از امام صادق علیه السلام استاد فرمودن،
مطالب مختلفی رو نسبت دادن و این واقعیت نداره. این قضیه هم از مجعولات مدرسه بنی امیه هست برای مقابله با امیرالمؤمنین. اصل قضیه اینه.
ببخشید من استاد، بازم متوجه نشدم، یعنی اینکه این قضیه کاملا اتفاق نیفتاده، نه اینکه حالا یعنی کلا اتفاق نیفتاده، بعدا این جعل شده اضافه شده حالا به این روایت، یعنی در واقع اون ادامه روایت حقیقته و اون اضافه شده.
یعنی اون روایتی که نقل کردن و بیشترش هم در کتب آقایان اهل سنت هست از مسور ابن مخرمه که من اول بحث داشتم و مسورم از کسانی است که سر سفره معاویه نشسته و این روایت از جعلیات اون شخصه، از اساس واقعیت نداره.
بسیار متشکرم خانم منصوری.
ببخشید من یک بحثی داشتم برای اسکرمنده، من میخواستم بگم اونم اگه از اساس باز مشکل داشته ولی طرف اینقدر شرف داشته که آخرش رو ختم به خیر کرده، یعنی یک جورایی که از فاطمه از امام علی خوشحال میشن و کلا غضبی در کار نیست، همچین چیزی. ولی این کلیپی که پخش کردین طرف ببخشید اینقدر بی‌شرفه که اون اتیکش هم برداشته، یعنی من میگم دشمنان اهل بیت الان خیلی بدتر از دشمنان اهل بیت در زمان قدیم هستن. یکی بعد یه روایتی هم گفتین که اهل سنت، حالا نمیتونم واقعا این سند صحیح قبولش دارن یا نه، که عمر و ابو بکر از کهول اهل جنه یا همچین چیزی گفتین. کهول مگه به معنای پیر مرد پیر نیست؟ خب مگه جنت پیر داره؟ جنت که پیری توش نیست که، همه باید جوان بمونن. خود امام حسن و امام حسین مگه در سن جوانی جهید شدن؟ خودشون هم پیرمرد بودن، تقریبا به سن پیری رسیده بودن که شدن، ولی باز گفتن سید اهل شباب جنه، یعنی اونا شبابن. خب این قبول به چه معنی؟
برای سرکار منصوری خواستن این رو در مقابل سید شباب اهل جنه امام حسن امام حسین علیه السلام.
خب یعنی قبول دارن یعنی واقعا این سند صحیح اهل سنت اینو قبول دارن که مخالف قرآن میشه.
یعنی کلامشون این است که همین که این لفظ کهول رو آورده این علامت بر همین جعلی بودن همین روایت. چرا چون نقبه... اون دادی که انسانهای پیرمرد وجود نداره و یا کامل
نداره. بله احسن منظورم همینه. خیلی ممنون که
زنده باشید، شب شما بخیر و خدا نگهدار شما.
موفق باشید. البته این رو هم من عرض بکنم، الان دیگه مثل گذشته نیست. این آقا اگه برمی‌داره یه روایت رو یه تیکش رو میخونه، مردم راحت حالا یا خود کتاب رو میتونن ببینن و یا پی دی اف کتاب رو میتونن
بله در دسترس
بله پیدا کنن و اینها در واقع رسوا میشه.
بله کامل مطالعه بکنیم همون چیزی که استاد فرمودن رو هممون متوجه خواهیم شد. خب یه تماس دیگه داریم از ملایر که خدمت شما شمده و بیننده محترم سلام عرض میکنم. شبتون بخیر باشه، در خدمت شما هستیم.
آقا سلام علیکم، خسته نباشین.
سلام به شما.
و علیکم السلام.
خدمت حضرت استاد هم سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام.
بفرمایید دوست عزیز. خب تماس این دوست عزیز اونقدر شد انشالله باز هم برقرار شد با ایشون گفتگو میکنیم. خب استاد از بحث قبلی آیا نکته باقی مون که بخواید اشاره بفرمایید؟
عرضم به حضورتون که ما همون جمله‌ای که نسبت به ارزم به حضورتون که وصف حال حضرت امیر بود همین من تکمیل بکنم.
بفرمایید
که در واقع در پایان همین خطبه فدکیه حضرت این بیان رو داره و در واقع توصیف مظلومیت امیر المؤمنین رو بیان میکنه و نکته مطلب همینه که کاری که امیر المؤمنین کرد با کاری که فاطمه زهرا کرد سلام الله علیها یک کار هست. لذا یک روایت دیگری هم هست بر این که خود حضرت فاطمه زهرا میگه همین کاری که آقا علی ابن ابی طالب انجام داده همین درسته. حتی این مطلب بله کلام حضرت فاطمه اینه سلام الله علیها ما صنع ابو الحسن ما صنع ابو الحسن الا ما كان ينبغي له وصنعوهم الله حسيبهم علی. کاری که ابو الحسن او امیر المؤمنین انجام داد همون است که باید از او سر میزد. یعنی وقتی که یار و یاوری ندارد وظیفه همین است که ایشون انجام داد همون. بله یک کلام از آقا امیر المؤمنین فرمود فنظرت فاذا ليس لي معين الا اهل بيتي. من نگاه کردم دیدم هیچ یار و یاوری ندارم مگر چند نفر از اهل بیتم. و جالب این است که یه روایت از امام باقره و این خیلی مهمه.
بله
میفهمد که اگر امیر المؤمنین دو نفر رو داشت وضعیت جور دیگر بود از خاندانش.
این حضرت اینقدر تنها بودن.
بله اون دو نفر کی؟
کیا؟
اون دو نفر یکی حمزه است سید الشهدا و یکی جعفر ابن ابی طالب.
بله
این دو نفر اگر بودن قضیه اونجور تمام نمیشد. ولی دو نفر دیگری بودن که اینا ضعیف بودن، یکی عباس عموی بله. امیرالمؤمنین و عموی پیغمبر و یکی عقیل که اینها ضعیف بودن.
بله
بله اگر اون دو نفر بودن که یکی حضرت حمزه هست سید الشهدا و یکم حضرت جعفر تیار قضیه به جور دیگر رقم میخورد به حسب ظاهر. در هر صورت مهم همین است که کاری که امیرالمؤمنین انجام داد بالاخره او امام است، او حجت خداست، توصیه پیغمبرم هست و عهدی که ایشون گرفته در این حالی که روشنگری میکند مطالب گفته میشه تبیین میشه
بر اساس وظیفه.
بله ولی چیزی که هست این است که دست به شمشیرشون نبرد چون اگر میبرد
اساس اسلام
کلا از بین میرفت.
بسیار متشکرم از شما. خب آقا محمد عزیز از ملایر مجددا ارتباطشون برقرار شده. خدمت شما سلام عرض میکنم. آقا محمد شب شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
آقا سلام، خسته نباشید ان شاء الله.
حتما زین بفرمایید.
وعلیکم السلام.
ببخشید قطع شد.
خواهش میکنم.
آقای حسینی من مطالبی آماده نکردم حقیقتش. من میخواستم این حسینی که پریروز زنگ زد یه جسارتی هم به آقای چی بوده؟
کارشناس برمان میفرمایید؟
بله آقای
حالا
پریروز بوده.
جمهوری رفتاری
اشکال نداره، من جواب اونو میخواستم بگم، من مربوط به برنامه نیست، اشکال نداره جواب اونو بدم.
خیلی کوتاه متشکر میشم، دستشون در نکنم.
آقای رستم نجات تو برنامه، آقای رستم نجات تو داره یادم اومد، گفت شما کار زشتی انجام دادید. آقای رستم نجات گفت شما کار زشتی انجام دادید، در صورتی که شبکه ولایت روش کارش اینه که کلمه به کلمه، دونه به دونه، نقطه به نقطه، سند و مدرک و روایت رو نشون میده به مردم. کارشناس محترمی که اینو نشون میده یک کارشناس محترم نشسته، اگه سوالی هم باشه، اگه مدرک سند دید صحیح هم یه موقع چیز نباشه، ازش سند رو میخواد. این روش کار شبکه ولایت اینجوریه. این آقا اومد جسارت کرد، گفت شما کار زشتی انجام دادید، بعد همه چیز رو فقط و فقط از دو تا کتاب مسلم و بخاری نشون میدید. من میخوام از این آقا خواهش کنم فقط بره این کتاب اول کامل بخونه، ببینه تو این کتاب چند بارم استاد بهادری به ایشون گفتن، به او ایشون خواهش کردن، گفتن برو این کتاب بخون، این همیشه میاد اینجوری زشت صحبت میکنه، بس صحبت میکنه، توهینم میکنه و میره. فقط هر چیزی این شبکه ولایت، شبکه وهابیت، هر چیزی این ماشین باتری تحویل این میدن، از جیب خودشون، از شکم خودشون به این تحویل میدن، این هم میاد همونو فقط میگه، دیگه از خودش هیچی هم نداره بگه، فقط میگه از این دوتا کتاب. این برای حرف بعضی هست. من خواهش میکنم از این آقام بیار اینجوری نیاد، اینجوری تو باید کنه، بریم اون دوتا کتاب رو واقعا ببینه، درست بخونه، بعد بیار اینجوری صحبت کنه. من خواهی میکنم.
اختیار دارید. خیلی متشکرم از شما از نکته که گفتید، ولی به هر حال تعصب دیگه جناب آقای محمد آقای عزیز. شب شما بخیر باشه، متشکرم از تماس شما، خدا نگهدارتون باشه. خب یه تماس دیگه داریم از تهران. خدمت شما بیننده محترم هم سلام عرض میکنم، شب شما بخیر، در خدمت شما ایم. خب متاسفانه ارتباطمون با این عزیز هم قطع شد جناب استاد. خب گفتنی در مورد حضرت زهرای مزی سلام الله علیها زیاد استاد، ما فکر میکنم که حدوداً 3 دقیقه دیگه فرصت داریم که در کنار شما باشیم، از مطالبی که میخواید بفرمایید استفاده بکنیم. اگر برای جمع‌بندی از نکته هایی که در این برنامه گفتید مطلبی رو اگه سلام میدید بفرمایید، سپاسگزار میشیم.
بله، همین نکته ای که عزیزمون در آخرین تماس مطرح کردن نکته خوبی است. خوب آقایون بدون تعصب و بدون پیش داوری مطالعه داشته باشن و با توجه به دستوری که خدا داده که ما باید پیروی از پیغمبر کنیم، ما باید عشق و ولای به اهل بیت داشته باشیم، اینا چیزهایی است که اگر خدا را قبول داریم دستور خداست.
بله.
و همه مسلمان‌ها هم تو نمازشون صلوات بر محمد و آل محمد دارن. با توجه به همین چارچوبی که دستور الهی هست، مطالب رو بدون تعصب بخونیم. حالا چون با یک سری باورها نمیسازه، این نباید مانع بشه که انسان پیرو حقیقت نباشه. لذا میبینیم بسیاری از بزرگان اهل سنت، از کسانی که اهل علمن، اهل مطالعه هستن، استاد دانشگاه هستن، که یک عمر پی مطالعه و تحقیق بودن، این گونه آدم ها در آخر سر به حقیقت میرسن. و راه هم همینه، اگر این پیش داوری بره کنار، اگر این تعصب بره کنار، قضايا کاملا روشنه.
بسیار عالی. خب استاد، دوستان عزیز ما در پخش به ما چند دقیقه فرصت بیشتر دادن، خدا رو شکر ازشون، از همینجا تشکر میکنیم. یک سوالی که من جدیداً در جای مختلف دیدم که مطرح میشه اینه که چرا بعد از اینکه حضرت زهرای مزی سلام الله علیها در مسجد خطبه ایراد فرمودن، چرا باز هم کسانی که در مسجد بودند باز هم از اونها هیچ حرکت مثبتی در جهت دفاع از ولایت و حضرت زهرای مزی سلام الله علیها مشاهده نمی‌کنیم؟ دلیلش چیه؟
واقعیت این است که جامعه مرده بود اون وقت. این جامعه ای که باید در مقام کشف حقیقت و نصرت حقیقت باشه نبود. و اگر خطبه حضرت فاطمه زهرا نبود و اگر پیگیری امیرالمؤمنین و ائمه معصومین نبود، اون انحراف به همون ترتیب ادامه پیدا میکرد و فقط یک جلوه پیدا میکرد و بس.
بله.
یعنی کاری که حضرت فاطمه زهرا انجام داد و این استارت رو ایشون زد در واقع و بعد امام حسین دنبال کرد، همین است که ثابت کرد برای همه که نه، الان دو خط هست، دو جریان هست.
بله.
یه جریان اصیلی که مربوط به پیغمبر است، که این در فاطمه زهرا متجلی است، در امیرالمؤمنین متجلی است و در خاندان عصمت و طهارت. یه جریان دیگری که فعلا بر کرسی قدرت نشسته و مسیر دیگری است و هدف دیگری است.
بله.
اما مردم نه. چرا؟ چون واقعیتش نقش آقا امیرالمؤمنین یک نقشی بود که متاسفانه اون حقد و کینه ها در برخی از افراد، یعنی در بسیاری بود.
بله.
چون اون نگاه قبائلی، نگاه عشایری، نگاه غالب بود. یعنی شما یک جامعه اسلامی نبینید. عمده مردم از عام الفتح که مثلا سال 8 به بعد در واقع اینها مسلمان شدن، عمده مردم اینا هستن. یعنی عملا حدود 3 سال با پیغمبر بودن، عملا توده مردم. حالا مردم مدینه 10 سال، مردم مکه خب نوعا مخالف بودن، لذا اون دیدگاه قبائلی و عشایری هم که خیلی قوی است، خیلی قویه.
بله.
دیگه نگاه به این نمی کند که اگر اسلام رو می خواهید پس بیایید در خانه علی ابن ابی طالب، نه، بلکه اون نگاه حقدی و کینه ایش در واقع پررنگه. بله. لذا با این دید اگر نگاه کنیم می بینیم نه، این قضیه یعنی به حسب قاعده طبق همون چیزیست که وجود داره و لذاست که پیغمبر اکرم هم نگران بود. چرا نگران بود؟ چون وضعیت رو میدونست، مردم رو میشناخت. ولی این دلیل نمیشد که مطالب گفته نشه و ترسیم درست نشه و خدای تبارک و تعالی مسیر آینده رو تبیین کرد، معین کرد، مصداقا هم مشخص کرد. حالا مردم کوتاهی کردن، چوبش هم خوردن متاسفانه و این گرفتاریه که گرفتار شدن، همشون گرفتار شدن و آثارش متاسفانه تا به امروز هم باقی است.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما استاد عزیز. امشب هم مثل شب‌های گذشته که در خدمت شما بودیم و همینطور در خدمت کارشناسان دیگه بسیار پربار بود، بسیار پربرکت بود. چون نام حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام و رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو به زبان آوردیم و شنیدیم. ان شاءالله که خدا همه ما رو در سایه لطف و محبت این بزرگان برای تمام عمرمون نگه داره انشاءالله. استاد خیلی محبت کردید، از شما بسیار سپاسگزارم و از همه شما بینندگان عزیزی که تا پایان این ویژه برنامه در کنار ما بودید. همینجا عذرخواهی میکنم از همه شما بینندگان محترم که تماستون با شبکه جهانی ولایت ویژه برنامه شهیدای ولایت برقرار شد، اما ما متاسفانه فرصت نکردیم که با شما همکلام بشیم، مخصوصا از حسین آقای عزیز که از مشهد مقدس پشت خط ارتباطی ما بودن. انشاءالله در شب‌های آینده منتظر تماس‌های شما و بیان نکات شما خواهیم بود. اما حسن ختام برنامه امشب این دو بیت باشه که ای مادر هرچه پاکی و نور، سلام ای برد جمال تو دل از حور، سلام قسمت نشده عرض ادب کنج بقی، ای بانوی آفتاب از دور سلام، السلام علیک یا بنت رسول الله. التماس دعا و خداحافظ.